جنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
باراک اوباما میگوید راه دیپلماسی بر روی ایران همچنان گشوده است. وزیر دفاع ایران تصمیم روسیه مبنی بر تعلیق تحویل موشک‌های S-300 به تهران را غیر منطقی خواند. ایران از عضویت در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرف نظر کرده است. ساعت 10 شب به وقت ایران. سلام دوباره بر شما از رادیو فردا در یک شب پاییزی با نیم ساعت برنامه زنده مجله شبانگاه اینجا هستیم. پنجشنبه شبتون بخیر. آزاده اسدی هستم. اولین شب از مهر ماه رو با برنامه‌هایی که همکارانم تهیه کردن اینجا خواهم بود. برنامه‌های امشب رو هم با خبرها شروع می‌کنیم مثل همیشه. این بار با هانا کاویانی.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا امروز پنجشنبه در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت راه دیپلماسی بر روی ایران همچنان گشاده است، به شرط آنکه ایران به گفتگو درباره برنامه هسته‌ای‌اش به طور جدی پایبندی نشان دهد. باراک اوباما افزود ایران تنها کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است که نتوانسته است صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را ثابت کند. حیدر مصلحی وزیر دفاع جمهوری اسلامی روز پنجشنبه تصمیم روسیه مبنی بر تعلیق در تحویل موشک‌های S-300 به تهران را غیر منطقی خواند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه در پی دستوری افزون بر موشک‌های S-300 فروش دیگر سلاح‌های روسی مانند تانک، جت‌های جنگنده، بالگرد و کشتی به ایران را ممنوع اعلام کرد. روسیه چند سال پیش قراردادی را برای فروش موشک‌های S-300 با ایران امضا کرده بود، قراردادی که به دلیل مخالفت آمریکا و اسرائیل با آن هیچگاه اجرایی نشد. تعلیق در اجرای شدن فروش تسلیحات به ایران در پی حمایت مسکو از آخرین دور تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه تهران صورت می‌گیرد. خبرگزاری رویترز به نقل از دیپلمات‌ها گزارش داد که ایران از عضویت در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی صرف نظر کرده است. این گزارش می‌افزاید که دلیل انصراف ایران عدم کسب حمایت لازم در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و جنوب غرب آسیا بوده است. رویترز به نقل از یک دیپلمات عرب که نامش فاش نشده می‌گوید ایران دلیل انصراف خود را همبستگی با کشورهای منطقه اعلام کرده است. روز پنجشنبه اردن و امارات متحده عربی که هر دو از حمایت آمریکا برخوردارند به عنوان یکی از 35 عضو شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انتخاب شدند. این شورا وظیفه ارجاع پرونده کشورهای خاطی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد. دولت اسرائیل روز پنجشنبه گزارش تحقیق شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره حمله به کشتی کمک رسانی غزه را رد کرد. این شورا پس از تحقیقات اعلام کرده بود در این حادثه که 9 کمک رسان کشته شدند، ارتش اسرائیل رفتاری خارج از چارچوب قانون داشته است. نتیجه این تحقیقات می‌افزاید که شواهد روشنی در دست است که مقام‌های اسرائیلی را می‌توان به خاطر آنها محاکمه کرد. گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌افزاید که سربازان اسرائیلی در حمله برای متوقف کردن این کشتی کمک رسانی به غزه از میزان غیر قابل قبولی از خشونت استفاده کردند. به رغم این گزارش اسرائیل میگوید همچنان در حال انجام تحقیقاتی مستقل در این زمینه است. اسرائیل اتهامات به سربازانش را رد کرد و میگوید آنها برای دفاع از خود مجبور به استفاده از خشونت شدند. وزرای کشور 8 همسایه عراق از این کشور خواستند تا برای تشکیل دولت هر چه سریعتر به نتیجه برسد. در بیانیه که وزرای کشور ایران، عربستان سعودی، ترکیه، سوریه، کویت، اردن، مصر و بحرین پس از نشستی با حضور وزیر کشور عراق در بحرین منتشر کردند آمده است که تشکیل دولت جدید عراق ضرورتی ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی است. از حدود 6 ماه پیش و پس از انتخابات پارلمانی در عراق و پیروزی حزب عیاد علوی رئیس حزب العراقی، هنوز مذاکرات برای تشکیل دولت در آن کشور به نتیجه نرسیده است. و صدها هزار نفر از اعتصاب کنندگان امروز در شهرهای مختلف فرانسه راهپیمایی کردند. این دومین بار در ماه جاری است که معترضان علیه طرح نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه برای بازنشستگی زود هنگام اعتراض می کنند.
ممنونم از هانا کاویانی. خبرهای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو می شنیدیم. و در ادامه، باراک اوباما در نشست مجمع سالانه سازمان ملل از ایران خواست به نگرانی جامعه جهانی درباره پرونده هسته‌ای‌اش جواب دهد.
I offered the Islamic Republic of Iran an extended hand last year.
تلاش جمهوری اسلامی ایران برای مقایسه یک پرونده قضایی در آمریکا با وضعیت سکینه‌ای محمدی آشتیانی.
نمیتونیم نتیجه رو مبنای ارزش گذاری سیستم قضایی قرار بدیم.
اینها بخش هایی بود از برنامه هایی که تا 25 دقیقه آینده میشنوید. اگه با ما بمونید بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا از مجله شبانگاهی ما. همطور که در خبرها شنیدید، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تاکید دوباره بر سیاست دولت خودش برای حل مشکل اتمی جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی از ایران خواست با شفافیت نگرانی جامعه جهانی رو از برنامه هسته‌ای خودش برطرف کنه. نادر صدیقی گزارش میده.
مهمترین نکته در سخنرانی پرزیدنت اوباما در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه با ایران در واقع تأکید دیگری بر سیاست ایالات متحده برای حل مشکل اتمی جمهوری اسلامی از راه‌های دیپلماسی بود.
I offered the Islamic Republic of Iran an extended hand last year and underscored that it has both rights and responsibilities.
رئیس جمهور آمریکا گفت سال گذشته من دست دوستی به سوی جمهوری اسلامی ایران دراز کردم و تأکید کردم که به عنوان عضوی از جامعه جهانی آن کشور هم از حقوقی برخوردار است و هم وظایفی دارد. من همچنین در این تالار گفتم که در مورد عدم اجرای وظایفش ایران باید مسئول و پاسخگو باشد.
ایران is the only party to the NPT that cannot demonstrate the peaceful intentions of its nuclear program.
آقای اوباما افزود که ایران تنها عضو امضا کننده پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک MPT است که نتوانسته صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای خود را نشان دهد و این گونه کنش‌ها پیامدهایی دارد. ما از طریق قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد تصریح کردیم که قانون بین المللی یک وعده توخالی نیست.
The United States and the international community seek a resolution to our differences with Iran, and the door remains open to diplomacy should Iran choose to walk through it.
پرزیدنت اوباما یک بار دیگر تکرار کرد که ایالات متحده و جامعه جهانی در پی حل اختلاف‌ها با ایران است و اگر ایران بخواهد درهای دیپلماسی همچنان گشوده است. او در همان حال گفت دولت ایران باید به روشنی نشان دهد که تعهدی معتبر و آشکار برای حل اختلاف‌ها از طریق دیپلماسی دارد و به جهان تأیید کند که در فعالیت‌های اتمی‌اش نیت صلح‌جویانه‌ای دارد. به دنبال سخنان رئیس جمهور آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، برخی از کارشناسان امور ایران نسبت به ثمر بخش بودن گفتگوهای احتمالی جمهوری اسلامی و آمریکا ابراز تردید کردند. از جمله دکتر ایرج آریانپور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید که در درون کادر رهبری جمهوری اسلامی ایران از چنین گفتگوهای استقبال نمی‌شود.
البته این مسئله رابطه آمریکا و ایران سال هاست که مطرح هست و دولت آمریکا کراراً اعلام کرده، به خصوص آقای اوباما از هنگام کاندیدایی خودش برای ریاست جمهوری گفته است که ما حاضریم به شرط اینکه ایران مشت گره کرده خودش رو باز بکنه با ایران وارد مذاکره بشیم و اختلافاتی رو که موجوده حل بکنیم. در دوره کلینتون هم فعالیت‌های زیادی برای این مسئله انجام شد که با ریاست جمهوری آقای خاتمی همزمان بود، ولی به چند دلیل این کار به عقب میفته و میل ندارن دی در داخل ایران که این رابطه دوستانه آمریکا و ایران دوباره تکرار بشه. در صدر اینها بایستی از آقای خامنه ای یاد کرد که کرارن با کلمات بسیار تند و با لحن بسیار شدید و خصمانه ای نسبت به تجدید رابطه آمریکا اظهار نظر کردن و هر کسی رو که در این زمینه قدمی برداره و بخواهد که تجدید رابطه‌ای بکند با آمریکا، او رو از این کار منع کردند و حتی تهدید کردند. در گذشته دشمنی با آمریکا و خصومت بیجای دولت جمهوری اسلامی با آمریکا که مورد قبول ملت ایران نیست، دلیل خاصی دارد و این است که اگر این رابطه برقرار بشود، حربه تبلیغاتی بسیار مهم جمهوری اسلامی و رهبرانش از دستشان گرفته خواهد شد و اینها مجبور خواهند بود که در قواعد و چارچوب بین المللی عمل بکنند و با این ترتیب دیگه بسیاری روش های تبلیغاتی خودشون باید دست بردارن.
به رادیو فردا گوش میکنید. ساعت 10:10 شب به وقت ایران هستش. این مجله شبانگاهی رادیو فردا هستش و همچنان ما با شما هستیم. در ادامه بشنویم یک برنامه تاریخی از رادیو فردا، مرور تاریخ جمهوری اسلامی ایران رو.
مروری بر تاریخ 30 ساله جمهوری اسلامی ایران.
من به پشتیبانی این ملت دولت تعیین می‌کنم.
باید تمام روابط و معیارها معیار اسلامی باشد. مردم
مصر به گفتگو کردن که بهترین
فرصت برای شهر خون آزاد
شد. زندان اوین رو اختصاص دادیم به کسانی که جرائم ضد انقلابی
در میان اسامی هزاران اعدام.
سلام، امروز اول مهر سالگرد بزرگترین عملیات در تاریخ نیروی هوایی ایران است. در اول مهر 1359 و در دومین روز از جنگ 8 ساله ایران و عراق، نیروی هوایی ایران عملیاتی را تحت عنوان عملیات کمان 99 انجام داد که درست 10 ساعت پس از حمله هوایی عراق به فرودگاه‌های ایران در 31 شهریور انجام شد. اما چرا این عملیات بزرگترین عملیات در تاریخ نیروی هوایی ایران نامگذاری شده است؟ مهمترین دلیل این نامگذاری حضور 140 هواپیمای جنگی ایرانی در این عملیات است. در این عملیات از جنگنده بمب‌افکن‌های F4 و F5 برای بمباران، از شکاری رهگیرهای F14 برای محافظت از هواپیماهای بمب‌افکن و نیز از بوئینگ 747 و بوئینگ 707 برای سوخت‌رسانی و نیز از هواپیماهای 330 هرکولس برای جمع‌آوری اطلاعات الکترونیکی برای مشخص کردن محل پایگاه‌های موشکی عراق استفاده شد. اما در این عملیات چه اهدافی بمباران شدند؟ خلبانان ایرانی در عملیات کمان 99 اهداف نظامی ارتش عراق از جمله فرودگاه‌ها و آشیانه‌های نظامی را در پایگاه‌های هوایی کرکوک، موصل، الرشید، حبانیه، ناصریه، شعیبیه، کوت و المسنا مورد هدف قرار دادند. سوال دیگری که ممکن است به وجود آید این است که چرا این عملیات کمان 99 نام گرفت؟ نام عملیات کمان 99 نمادین بوده و بدین معناست که تیرهای ایرانیان تا دوردست‌ترین نقاط عراق رها خواهند شد تا یادآور آرش کمانگیر، تیرانداز اسطوره‌ای ایران باشند. عدد 99 نیز از شمار صفحات طرح عملیاتی البرز، یعنی طرح کلی این عملیات گرفته شده بود. اما پایگاه‌های هوایی ایران که در این عملیات شرکت کردند کدام پایگاه‌ها بودند؟ اسناد تاریخی نشان می‌دهد که پایگاه‌های هوایی تهران، همدان و بوشهر با یگان‌های F4 خود و پایگاه‌های تبریز و دزفول با یگان‌های F5 در این عملیات شرکت کردند و پایگاه‌های 7 و 8 شکاری نیز با یگان‌های F14 خود کار پشتیبانی هوایی را بر عهده داشتند. زمان این عملیات همزمان با طلوع آفتاب در عراق انتخاب شد تا نور خورشید صبحگاهی که از شرق به غرب در حال تابیدن بود کار هدفگیری را برای پدافند هوایی عراق مشکل کند. در واقع منطقه عملیات سرتاسر خاک عراق را در بر می گرفت. منطقه حد فاصل مدار 30 درجه شمالی، یعنی جنوبی ترین مدار در خاک عراق، تا شمالی ترین مدار آن که مدار 37 درجه شمالی بود. اما در نهایت این عملیات چه نتایجی در بر داشت؟ صرف نظر از بار روانی مثبت این عملیات که درست 1 روز پس از حمله عراق انجام شده بود، در این عملیات علاوه بر هدفهایی که پیش از این ذکر شد، پایگاه‌های هوایی الرشید بغداد، کوت در استان الاماره، موصل در استان نینوا، ناصریه در استان زیغار، شعیبیه در استان بصره، پایگاه هوایی کرکوک در استان کرکوک، پایگاه‌های هوایی حبانیه شامل 2 پایگاه تموز و حزبه در غرب بغداد، پایگاه هوایی ام القصر در شمال خلیج فارس و نیز فرودگاه بین‌المللی بغداد و فرودگاه المثنى توسط بمب‌افکن‌های ایرانی بمباران شدند. در کرکوک هر دو باند پروازی پایگاه کرکوک، پالایشگاه‌های نفت کرکوک و بصره، پل‌های ارتباطی تنومه و بصره و چاه‌های نفتی باباگر و مخازن نفت موصل و تأسیسات گازی کرکوک نیز بخش‌های دیگری از تأسیسات و اهداف عراقی بودند که در این عملیات مورد حمله قرار گرفتند. در واقع نیروی هوایی ایران یک روز پس از حمله هوایی عراق با توانی بیش از نیروی هوایی عراق به این حمله پاسخ داد و بدین ترتیب بود که در تاریخ نیروی هوایی ایران اول مهر 59 به عنوان روزی ثبت شد که بزرگترین عملیات تاریخ نیروی هوایی ایران در آن انجام شد.
خب اینم مروری بود بر تاریخ 30 سالگی جمهوری اسلامی ایران. اما در ادامه یک گزارش بشنویم. بعد از فشارهای بین المللی بر روی دولت و نظام جمهوری اسلامی در ارتباط با مجازات سنگسار برای خانم سکینه محمدی آشتیانی، حالا آقای محمود احمدی نژاد حکم اعدام زنی رو در آمریکا به عنوان مقابله به مثل مطرح کرده و میگه چرا جهان برای آزادی این زن کاری نمی‌کنه. ترزا لوئیس قرار هست روز پنجشنبه ساعت 9 شب به وقت آمریکا در ایالت ویرجینیا با آمپول اعدام بشه. فریدون زرنگار گزارش میده.
خانم ترزا لوئیس به جرم برنامه‌ریزی برای قتل دو نفر پس از انجام همه مراحل قانونی از سوی دادگاهی به مجازات اعدام محکوم شده است. اعدام این زن که بر پایه نظر کارشناسان از نظر میزان و درجه هوش عقب مانده است، مورد اعتراض بسیاری از نهادهای حقوق بشری در آمریکا است و سازمان عفو بین‌المللی هم در آمریکا مدت‌هاست برای جلوگیری از اجرای این حکم مبارزه می‌کند. گذشته از نهادهای حقوق بشری، بسیاری از رسانه‌های آمریکا در برنامه‌های خود به حکم اعدام این زن اعتراض.
For the first time in almost a century, Virginia is set to execute a woman.
From Virginia's death row, Teresa Lewis sings for divine intervention.
U.S. execution of a woman.
پرسش مطرح این است که آیا مورد حکم اعدام این زن با حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی قابل مقایسه است؟ سپیده کلانتری، حقوقدان در پاریس:
به نظر میرسه که آقای احمدی نژاد قصد داره با مقایسه ظاهری و سفسطه به نتیجه دلخواه خودش برسه که سیستم قضایی ایران عدالت مداره، ولی در واقع اینطور نیست. برای مقایسه دو سیستم قضایی در دو کشور مختلف، ما فقط نمیتونیم به آخرین قسمت هر پرونده که صدور رأی و اجرای اون هست استناد کنیم. آنچه که سیستم‌های قضایی رو از هم جدا می‌کنه و محک اجرای عدالت در هر کشور هست، فرآیند رسیدگی و دادرسی عادلانه است، نه آرای صادره. یعنی رسیدگی به هر پرونده باید طبق اصول دادرسی عادلانه انجام بشه. مثلا مهمترینش حق دسترسی مستمر و آزاد به وکیل هست، ممنوعیت شکن، ممنوعیت حبس انفرادی و بسیاری موارد دیگه. نکته اساسی و ستون محوری در عدالت ورزی در دادگستری ها هم همین هست. در هر سیستم قضایی در هر کجای دنیا، اگر قاضی طبق اصول اولیه دادرسی عادلانه که معمولا هم به نحو مطلوب و زیبایی در قوانین اساسی کشورها و آیین دادرسی هاشون درج شده، پرونده رو رسیدگی کنه و رأی صادر کنه، مشکلی نیست. ایراد و مشکل جاییه که رسیدگی ها خلاف اصول دادرسی عادلانه باشه. به همین دلیل این دو پرونده با هم قابل مقایسه نیستن. چرا؟ برای اینکه در قضیه خانم آمریکایی ایشون یک تیم وکلای مجرب در اختیار داشته، قطعا دسترسی داشته، باشون در ارتباط بوده، وکیلش مجبور نبوده که به خاطر انجام وظیفش جلای وطن بکنه، مثل وکیل خانم آشتیانی که مجبور شد کوچ کنه از ایران. و طبق اصول ایشون، حالا چه درست چه غلط، من الان نمیگم که این رأی درسته یا غلطه، من دارم میگم طبق یک اصول دادرسی عادلانه انجام شده، به این نتیجه رسیده. ممکنه نتیجه هم غلط باشه، ولی ما نمیتونیم نتیجه رو مبنای ارزش گذاری سیستم قضایی قرار بدیم. اصلا من یک قدم جلوتر میرم، گیریم که اصلا این قضیه در آمریکا، این پرونده درش عدالت رعایت نشده و به این خانم ظلم شده، رأی صادر غلطه. آیا اگر در مورد ایشون اشتباه صورت گرفته، یعنی این یه مجوزیه که در ایران و بقیه جاها هم همینطور باید باشه. ضمن این که آنچه که توجه بین المللی رو در مورد خانم آشتیانی به خودش جلب کرده و موجب اعتراض بین المللی شده، اساساً مجازات اعدام ایشون نبوده. یکی مسئله سنگسار بوده و یکی همین که ایشون تحت فشار و شکنجه مجبور شده علیه خودش اعترافاتی بکنه که حتی از تبعات این اعترافات آگاه نیست. من شنیدم که ایشون حتی به زبان فارسی نمیتونه درست تکلم کنه. اون اعتراضاتی که در مورد ایشون میشه اینه که اصلا مقرره سنگسار در واقع زیر سواله. یعنی سنگسار یک مجازاتیه در قوانین ایران، نه موافق اصول انسانیه، نه مطابق با موازین حقوق بشریه، و مهمتر این که حتی بین فقها هم در مورد اجرای این مسئله اختلاف وجود داره.
محمد مصطفی وکیل پیشین سکینه محمدی آشتیانی هم میگوید اصولا این دو پرونده با هم شباهتی ندارند و اگر هم داشتند اعدام یک زن در آمریکا توجیهی برای سنگسار زن دیگری در ایران نمیتواند باشد.
من نمیدونم که شرایط اون خانومی که در آمریکا مرتکب جرم شده به چه صورتی هست. من میدونم که خانم سکینه محمدی و خیلی از کسانی که در ایران در زندان هستند و منتظر مجازاتهایی مثل اعدام و سنگسار هستند، خیلی از اونها مستحق اعدام نیستند. سیستم قضایی کشورمون رو به خصوص در مراحل تحقیقات مقدماتی بسیار ناقص میدونم، از این بابت که مهمترین نمونه این هستش که متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی حق داشتن وکیل دادگستری رو نداره، در صورتی که در سیستم قضایی آمریکا این حق برای متهمین به رسمیت شناخته شده. به طور کل مجازات اعدام رو من برخلاف انسانیت میدونم، برخلاف کرامت ذاتی انسان ها میدونم، و هر کشوری مجازات اعدام رو در قوانینش داشته باشه، من از جنبه ذات حقوق بشری این رو ناقص حقوق بشر میدونم، چه این کشور آمریکا باشه، چه این کشور عربستان باشه که با شمشیر گردن میزنن، و چه این کشور ایران باشه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
ادامه میدیم مجله شبانگاهی رو با یک گزارش. بعد از چشم پوشی شرکت های بزرگ آلمانی از معامله با ایران، یک شرکت فولادسازی بزرگ هم اعلام کرده که داد و ستد خودش رو با ایران قطع میکنه. شهرام میریان.
روز پنجشنبه اکهارد شولتز، رئیس هیئت مدیره تیسنکروپ، بزرگترین شرکت و کارخانه فولادسازی آلمان، در شهر دویسبورگ اعلام کرد که از امروز به قطع معامله با مشتریان ایرانی خود پرداخته است. سوای این وی اضافه کرد به حضور این شرکت در ایران هم هر چه زودتر پایان داده می شود. آقای شولتز با اشاره به این موضوع که تصمیم قطع داد و ستد با ایران از سوی اعضای هیئت مدیره تیسنکروپ گرفته شده، اضافه کرد با قطع معامله با ایران شرکت تیسنکروپ هم به تشدید تحریم‌ها علیه ایران که از سوی سازمان ملل و اتحادیه اروپا اعمال شده پیوسته است. به این ترتیب تیسنکروپ هم مانند دیگر شرکت‌های بزرگ آلمانی، زیمنس، دایملر بنز و لینده، از معامله با ایران چشم پوشی کرده است. پیش از شرکت‌ها و کارخانه‌های بزرگ آلمان، بانک‌ها و بیمه‌های سرشناس این کشور هم خود را از داد و ستد با ایران کنار کشیدند. آنگونه که سخنگوی شرکت تیسنکروپ روز پنجشنبه به خبرنگاران گفته است، میزان معاملات این شرکت با ایران در آخرین مرحله خود کمتر از 200 میلیون یورو بوده است. تیسن همان شرکتی است که 3 سال پیش از انقلاب بهمن، در حالی که در ورشکستگی قوطه‌ور بود، رو به ایران آورد و حکومت پادشاهی آن زمان 25% از سهام این شرکت را خریداری کرد. با این اقدام شرکت تیسن که هنوز به شرکت کروپ نپیوسته بود جان تازه‌ای گرفت و تا کارگران این شرکت فولادسازی در جشنی که حدود 35 سال پیش برپا کردند این اقدام ایران را ستودند. پس از پیوستن کروپ به تیسن، بر اثر فشار آمریکا سهم ایران از 25% به تدریج رو به کاستی گذاشت و به حدود 8% رسید. دولت جورج بوش پا را از این هم فراتر گذاشت و تهدید کرد که اگر شرکت فولادسازی تیسنکروپ سهم ایران را باز هم کاهش ندهد، با مجازات و تحریم روبرو خواهد شد. این شرکت معظم آلمانی سرانجام مجبور شد که سهم ایران را به زیر 5% کاهش دهد تا نماینده این کشور از عضویت در شورای نظارت تیسنکروپ منع شود. حال همون گونه که گفته شد، کارخانه معظم تیسنکروپ برای آنکه به تشدید تحریم‌ها علیه ایران بپیوندد، روز پنجشنبه تصمیم به قطع کامل معامله خود با ایران گرفت. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب بریم به افغانستان. در ادامه کمک‌های بین‌المللی برای ایجاد صلح در افغانستان، سفیر کشور ژاپن در کابل گفته ژاپن در سال جاری 50 میلیون دلار رو برای برنامه‌های کاریابی، جذب افراد برای صلح، ارتقای ظرفیت‌ها و خدمات عمومی به افغانستان کمک می‌کنه. همکار رادیو فردا در کابل، علیرضا سهیل.
آقای شیکوگی هیروکی، سفیر ژاپن در کابل، از آمادگی کمک کشورش برای برنامه‌های صلح و بازسازی در افغانستان خبر داد. سفیر ژاپن هنگام امضای توافقنامه کمک 50 میلیون دلاری کشورش گفت ژاپن در اواخر سال گذشته میلادی 5 میلیارد دلار را برای افغانستان تعهد کرده بود که در جریان 5 سال آینده این کمک برای بازسازی و آوردن صلح و ثبات در افغانستان استفاده می شود.
ژاپن همیشه خواهان صلح و آرامش در افغانستان بوده و در این راسته از هیچ نه همکاری های اقتصادی هیچ دریغ نه نموده است. ما از روند صلح و استقلال مجدد پشتیبانی می نماییم.
دولت افغانستان به تازگی شورای عالی صلح را برای مذاکره با مخالفین مسلح تشکیل داده است و انتظار می رود که با تحرک تازه برای صلح از میزان جنگ و خشونت ها در افغانستان کاسته شود. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
خب قبل از اینکه خداحافظی کنیم، بریم پای تلفن رادیو فردا که فریدبرز غریب پشت خطش هست و چند تا خبر ورزشی بشنویم. آقای غریب سلام بر شما.
سلام، خسته نباشید.
آقای غریب، وزنه‌برداری ایران اولین مدالش رو در ترکیه به دست آورد، چه خبر؟
بله، در ادامه مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در آنتالیای ترکیه در حال برگزاری امشب، کیانوش رستمی وزنه‌بردار دسته 77 کیلوگرم تیم ایران در حرکت یک ضرب با بالا بردن وزنه 161 کیلوگرمی سوم شد و مدال برنز گرفت، بعد از وزنه‌برداران از کشورهای ارمنستان و چین که طلا و نقره گرفتند. در دو ضرب هم دقایقی پیش 193 کیلوگرم رو به راحتی بلند کرد این آقای کیانوش رستمی، وزنه‌بردار ملی پوش ایرانی، اما در حرکت دوم و سومش نتونست 198 کیلو رو بزنه و در این دو ضرب پنجم شد. در دو ضرب وزنه‌برداران چینی، ارمنستانی و مصری طلا، نقره و برنز گرفتند. در مجموع دو حرکات هم کیانوش رستمی نتونست بره روی سکو و با رکورد 354 کیلوگرم چهارم شد. ارمنستان، چین و مصر هم طلا و نقره و برنز گرفتند. و در ادامه این مسابقات روز شنبه وزنه‌بردار دیگه تیم ملی ایران اصغر ابراهیمی در 94 کیلوگرم در مساب با حریفان به روی صحنه میره. قبل از اینم دو روز پیش هم مرتضی رضاییان در 69 کیلوگرم از ایران نتونست به روی سکو بره و حذف شد.
امیدواریم خبرهای بهتری رو بشنویم در مورد وزنه‌برداری. خبر فوتبالی امروز نداشتیم ولی فردا فکر میکنم، امیدوارم که البته خبرهای خوبی داشته باشیم. تیم ملی فوتبال ایران فردا در مسابقات غرب آسیا در اردن بازی داره. در مورد این هم توضیح میدین؟
بله، در مسابقات فوتبال غرب آسیا تیم ملی فوتبال ایران امشب آخرین تمرین آمادگیش رو برای مسابقه فردا در مقابل بحرین در ورزشگاه شهر عمان برگزار کرد، پایتخت اردن. تیم ایران در گروه یک مسابقات غرب آسیا با بحرین و عمان هم گروه، فردا در ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران البته با بحرین مسابقه میده. تیمای ایران و بحرین تا حالا 12 بار در مسابقات رسمی و دوستانه به میدون رفتن، 5 بار ایران برده، 4 بار بحرین برده، 3 بار هم مساوی شدند و در 5 دوری گذشته بازی‌های غرب آسیا ایران در 4 دورش اول شده و عراق هم در 1 دورش اول شده. تیم ایران در دومین مسابقهش روز سه‌شنبه هفته آینده با تیم ملی فوتبال عمان مسابقه میده.
ما فردا باز هم سراغ شما میایم آقای غریب که بشنویم در مورد بازی فردا. متشکرم از
بحرین رو. بله
بله, بله. متشکرم از فریدبرز غریب، همکار رادیو فردا، پشت خط تلفن ما بود و در مورد خبرهای وزنه برداری و فوتبال شنیدید.
یک قدرت بزرگ، people and leaders of Iran,
do they fund
alle menschen in deutschland
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
منتظر نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. با ما تماس بگیرید و در مورد هر موضوعی که دوست دارید با ما حرف بزنید. باز هم با شما خواهم بود در مجله نیمه شب رادیو فردا. خودم گهدار.